الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز در ادامه بحث از آداب معاشرت اسلامی بر اساس بحثی که مرحوم صاحب وسائل در جلد هشتم کتاب الحج آداب الاشراء آورده، حدیثمون حدیثی است از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. ادامه بحث سلام و آداب سلام کردن، فرمود من لقا فقیرا مسلما، کسی که ملاقات کنه فقیر مسلمانی را، فسلم علیه، سلام بر او بکنه، خلاف سلامی علی الغنی، سلامی بر خلاف سلامی که بر شخص غنی می کند. لقى الله عز وجل يوم القيامه، لقى الله عز وجل يوم القيامه و هو علیه غضبان، روز قیامت خدا را ملاقات می کند در حالی که خداوند بر او غضب ناک است. غضبان، غضبناک. این جلد هشتم وسائل صفحه 442، حدیث یک از باب 36 از ابواب آداب الاشره. این ریزکاری های سلامی، نه اصل سلام. می فرماید در مقابل فقیر و غنی جواب سلام رو یکسان بده، نه خود سلام، جوابش رو هم یکسان بده. اگر فقیری بر تو سلام کند طوری جواب بدی، غنی سلام کند طور دیگر، روز قیامت با غضب الهی روبرو خواهی بود. غنی سلام میکند علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، صبحکم الله بالخیر، حال مبارک خوب، این قاعتی نیست، خانواده چی دارن؟ اما فقیر سلام میکنه میگه سلام و نلک، سلام، یه سلام مختصر کوتاه بی اهمیت در جواب سلام فقیر، اما در جواب سلام غنی آبدار و چرب و نرم. فرمود این تفاوت گذاری سبب میشه روز قیامت اسیر باشی، گرفتار بشی. این نکته است، نشانه یک مکتب. جواب سلام داریم عرض میکنم، من لقا فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الغنی، سلامش فرق کن، فرق نمی کنه. سلامی که او میکنه سلام، سلامی که به غنی میکند سلام علیک و رحمت الله و برکات و سبحکم الله بالخیر، به غنی سلام آبدار چرب، به فقیر سلام کوچک ریزه بی اهمیت. این نشانه یه مکتبه. خوب عرضم رو دقت کنید، نکته مهمی است. در جوامع مختلف نظام‌های ارزشی متفاوته. یعنی چه چیز در این جامعه ارزشمنده؟ خیلی فرق میکنه. در دنیای امروز چیزی که براشون ارزشمنده در غرب دلاره، پول، ثروت. همه مسائل رفته تحت شعاع همین مال و ثروت و دلار. حتی دم از حقوق بشر هم که میزنن برای اینکه جاده صاف کنه اون باشه، دشمنانو بکوبن، سرمایه هاشونو ببرن، حقوق بشر هم جاده صاف کن باشه، دموکراسی جاده صاف کن باشه. این برنامه است. انواع دروغ ها رو میگن. سابقا میگفتیم کاه و کوه کردن. اصلا کاهی وجود نداره. یک در میلیون، یک در میلیارد. من میداره با آب و تاب یه دروغ جعل میکنه، میگه چون در مسیر همون دلارها و منافع نامشروع مادیه. اونجایی که به نفعشون دروغ میگن، اونجایی که به نفعشون تحریف میکنن، اونجایی که به نفعشون زور میگن، شما هرچی داد و فریادم بکنی فایده نداره. تا به حال در جرائد، در رسانه ها، در صحبت مسئولین عالی رتبه، در سخنگویان، در ائمه جمعه شاید 10,000 مرتبه گفتن بابا این فناوری اتمی ما برای مقاصد جنگی نیست. تکذیب روی تکذیب. بیاد همه تونم ببین، بازم میگن هست. یعنی 1,000 بار و 10,000 بارم تکذیب کنی باز در مسیر منافعش نمیپذیره، بازم میگه هست. وقتی نظام ارزشی شد پول و ثروت نامشروع و دلار، همه چیز فدای اون میشه. اما اگر این نظام ارزشی عوض شد، شخصیت در سایه تقوا، پاکی، پاکدامنی، همه چیز در همون مسیر و در اون بستر می‌غلطه. کار مهمی که پیغمبر کرد و پیغمبران کردن این بود، آمدن نظام‌های ارزشی جامعه‌ها رو دگرگون کردن. فرعون می‌گفت فلولا القی علیه اسوره. این موسی میگه پیغمبرم این لباس چوبانیش رو تماشا کن، این عصای بی قوارش رو تماشا کن، دستبند تلاش کجا رفت؟ نظام ارزشی فرعونی دستبند طلا و لباس زیبا و تشریفات بوده، قصرها بوده. موسی به این صورت میان برای اینکه نشان بده ارزش مکتب من این نیست، تقواست، پرهیزگاری است. یه مقایسه کنید بین زمان جاهلیت و زمان قیامت پیغمبر اکرم. زمان جاهلیت همون نظام فرعونی بود. میگفتن لولا القی الیه کنزون. چرا این پیغمبر گنج نداره؟ چرا باغهای پرثمر نداره؟ چرا ثروت نداره؟ چرا مثل همه ما یه لباس ساده‌ای داره؟ یمشی فی الاسواق. ایراد میکردن برای اینکه پیغمبر مال و ثروت نداره. گاهی هم میگفتن لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. پس چرا خدای میخواست پیغمبر بفرسته؟ یه ثروتمند مکه یا طائف، ثروتمندان خوبی داره، یکی از اینها رو پیغمبر میکرد. پس چرا این فرد یتیم توهی دست پیغمبر آمد گفت نه ان اکرمکم عند الله اتقاکم لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نه این بود که کافر زیاد میشد، ما کافران رو اونقدر ثروت میدادیم که سقف خانه هاشون نقره، نردبان های طلا، درهای زینتی به کافران این میدادیم. این یا الا متاع الحیات دنیا، این که ارزش نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی نظام عوض شد آدم ها عوض میشن. سابقا در زمان جاهلیت یه عده خونخوار، سرمایه دار، رباخوار، بت پرست، کنیزانشون رو میفرستادن برای فحشا، درآمد براشون بیارن. حالا که نظام عوض شد سلمان ها گل میکنن، ابوذرها، مقدادها، عمار یاسرها. جامعه که عوض شد آدم هم عوض میشه. این تفاوت نظام ارزشی. انقلاب ما هم در همین مسیر باید حرکت کند و انشاءالله میکنه، که اون نظام ارزشی که پیغمبر زنده کرد و نظام عصر جاهلیت رو نابود کرد، آدم ها عوض شدن، محیطی که یه مش جانی آدم کش پرورش میداد، یه مش آدم های با تقوا و عالم و با شخصیت پرورش داد، باید اینطور باشه. این یه نمونه است. میگه سلامی که میکنی بر فقیر و غنی تفاوت نداشته باشی. خیال نکنی ثروت نشانه شخصیت و ارزش و انسانیت است. نه، ای بسا فقیر تویی دستی که در سایه تقوا صد برابر اون غنی ارزش داره. سلامت هم نباید فرق کنی. اگر این معنا زنده بشود، خب باعث می شود دیگه کسی به خاطر ثروتش فخر فروشی نکنه، محترم در جامعه نباشه. همه رو نگاه کنن ببینن کی تقواش بیشتره، کی پاکتر، راستگوتر، امینتر، درستکارتر، شجاعتر. مردم نگاه به این ارزش های والای انسانی کنن، نه اون ارزش های کاذب. اونا کاذبه، اونا دلیل نیست. پول بیرون وجود انسانه، تقوا درون وجود انسانه. اون ارزش انسانه که در درونش نور و عظمتی ایجاد بکنه. برخلاف این رفتار بکنی، روز قیامت خداوند بر تو خشمگین خواهد. هم سلامت یکسان باشه، هم جوابت یکسان باشه، هم رفتارت یکسان باشه. این از یه طرف. از طرف دیگر مسئله شرک و توحید مطرحی علاوه بر نظام ارزشی. شما که این غنی رو سلام آبدار چربه توأمه با اضافات میکنی، اما اون شخص فقیر رو بی‌اعتنایی میکنی در سلام یا در جوابش، این برای چیه؟ برای اینکه رازق خدا نمیدانی، اینو رازق میدونی. توحید افعالی ضعیفه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدایا همه چیز به دست توست، عزت، ذلت، ملک، حکومت، مال، ثروت. ما همه چیز از تو میخواییم. توحید افعالی انسان قوی باشه این گونه نخواهد بود. برادران عزیز دقت کنید، ما به عنوان خادمان مکتب اسلام، الگوهایی که مسلمانان به ما نگاه میکنن، ما این نظام ارزشی رو زنده کنیم. حالا دروغ هر چی میخوان درباره ما بگن، عمل خودشو نشون میده، اینو زنده کنیم انشاءالله. با همه محبت کنیم، با اون فقیر، با اون کارگر، با اون کشاورز گرم بگیریم، محبت کنیم، احساس کنیم فرقی با دیگران نداره. اگر دستش از مال ثروت دنیا تهیست، چقدر قرآن درباره این مطلب سخن گفته که یه عده از گردنکشان امتها می آمدن به پیغمبرها ایراد می کردن چرا اطراف شما رو جوانان فقیر گرفتن؟ چرا؟ اینا بزنید کنار، راه برای ما باز کنید، ما با اینا کنار هم نمی نشینیم. همش جواب می دادن که اینایی که ایمان آوردن ما نمی تونیم ترد کنیم. ارزش اینه، اون ارزش نیست که شما خیال می کنید، اون کاذبه. تذکری هم بعضی از افراد دادن، هوا که گرم می شود طبعا انسان بیشتر عرق میکنه. باید همه مردم بدون استثناء در گرمی هوا بیشتر به نظافت احترام بذارن، مخصوصا در مساجد که میان پاهاشونو بشورن، بدنهاشون عرق آلود نباشد و اینها. اون نظافت اسلامی انشاءالله در فصل گرما بیش از فصل سرما باید رعایت بشه. باید انشاءالله این رو نشان بدیم که در اسلام پایبند به اینها هستیم. حدیث رو بخوانم بس تمام. عن علی ابن موسی رضا علیه السلام: من لقى فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الغنی لقى الله عز وجل یوم القیامته و هو علیه غضبان. جلد هشتم مسائل صفحه 442، حدیث 1 از باب 36 از ابواب آداب العشرة. خب همون بحث عقیقه بود. باز سوال کردن که بالاخره نظر شما در عقیقه چه شد؟ تکرار میکنم، نظر ما در عقیقه نظر مشهوره، همون نظری است که امام هم قدس سره در تحرید الوسیله بیان کرده ام. مستحبه، منتها مستحب مؤکد. 16 باب درباره احکام عقیده کم نیست، اسلام اهمیت زیادی داده. منتها چون یه قول به وجوبم داریم، ما میگیم احتیاط بکنید و ترک نکنید بهتره، نمیگیم احتیاط کن حتما، میگیم رعایت احتیاط بکنید و ترک نکنید که هماهنگ به قول وجوب هم بشود، کار خوبی است. بس درباره فروع دهگانه بود که 5 تا از فروع رو ذکر کردیم. امروز می رویم سراغ فرع 6 به بعد. از فروع این باب این است که تصدق به ثمنش جایز نیست. جایز نیست یعنی چه؟ یعنی برای درک فضیلت اصلش مستحبه. حالا میخوای پولشو صدقه بدی، این پول جانشین عقیقه نمیشه. ثواب داره صدقه، اما عقیقه نخواهد شد. چرا؟ صاحب جواهر میگه بلا خلافه. در جلد 31 جواهر صفحه 268 به بعد فرو ذکر کرده، میگه بلا خلافن هیچ کس مخالفت نکرده، همیگن سمن جانشین عقیقه نمیشه. بله صدق عقیقه نمی کنه. دو دلیل اینجا آوردن، دقت کنید. دلیل اولش از نظر من پیچ و خم داره. اول میگه للاصل، بعد روایات میگه، روایات ظاهره میخونیم. این از چه اصلیه؟ بله اصل اولی کدام است؟ از اصول اربعه است. اولی چیه؟ ما چهار تا اصل داریم، براءت و اعتیاد، تخییر و استصحاب. کدام؟ استصحاب، اشتغال، براءت. بله این در واقع همون اشتغال، منتها اشتغال استحبابی نه اشتغال وجوبی. اگر مستحبی بر ذمه تو هست به نام عقیقه، آیا این مستحب از ذمه پاک می شود با دادن پول آن؟ نه، از بقای همون اشتغال ذمه استحبابیه که ذمه شما به این امر مستحب باقی میمانه. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة. اگر میخوای اشتغال ذمت از این سنت اسلامی پاک بشود، باید بروی گوسفند و ذبح کنی، یا گاو یا شتر. دادن سمن کافی نی. این است. و اما دوم، روایاتی است که در این باب وارد شده، دو تا روایت در باب 40 از این ابواب. دقت کنید این دو روایت رو. روایت اول روایت عبدالله ابن بکیره. شماره 1 باب 40 و 2 باب 40، هر دو مال باب 40ه. عبدالله بن بکر میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، کسی از سوی عموی امام به نام عبدالله بن علی. این عبدالله بن علی کیه که عموی امام بوده؟ عبدالله بن علی. بله عمو نمیگه پسر عمو، عموی امام صادق، یعنی برادری امام باقر داشته به نام عبدالله ابن علی ابن الحسین. لابد این بوده. خیلی خوب، کسی از سوی عموی امام صادق علیه السلام یعنی برادر امام باقر به نام عبدالله ابن علی ابن الحسین آمد و گفت عمویت میگوید ما دنبال عقیقه گشتیم و پیدا نکردیم. انا طلبنا العقیقه فلم نجدها. دسترسی پیدا نکردیم به عقیقه، گوسفند گیر نیامد. فما ترا نتصدق به ثمنها. آیا پولشو بدیم؟ قال لا، نه. ان الله يحب اطعام الطعام و اراقه الدماء. خداوند دوست دارد خون این حیوان ریخته شود، غذایی درست بشود، اطعام طعام بشه. پولی که این میدی، خب این پولو میبره لباس درست میکنه، کفش و کلاه درست میکنه، اطعام طعام نمیشه. اما اراقه الدماء که بشود، اطعام طعام هم پشت سرش هست. صدقه دادن فایده‌ای نداره. و حتی از این روایت استفاده میشه گوشتم بخره بده فایده نداره، ولو اطعام و طعامه، اما اراقت و دماء نیست. حدیث دوم هم همینه، شبیه اینه. یعنی نه، عبدالله بن وکیع میگن ضعیفه، فتحی اما ثقه است، از اصحاب اجماع و عبدلان ثم حمادانی، عبدلانی که عبدالله بن وکیع، اونم همینه. آخرش میفرماد فان الله عز و جل یحب احراق الدماء. اراقه و احراق هر دو یه معنا داره. چرا؟ حالا اون بعد که آیا می شود یه عقیقه برای دو نفر، سه نفر، چهار نفر، اون یه فرع جداگانه ایه. آیا خدا دوست داره اراقت دماغ یعنی چه؟ دشمنان از این لفظ سوء استفاده نکنند. این معنیش این است وقتی حیوانی ذبح کردی آثار و برکاتش خیلی بیشتره، از همه چیزش استفاده میکنن، از پوستش استفاده میکنن، از گوشتش استفاده میکنن، از جگرش استفاده میکنن، از همه چیزش استفاده میکنن، به خلاف اینکه پول بدی. و این باعث اطعام طعام هم میشود. خلاصه آثار برکات بیشتری دارد واقعا کسی که یه گوسفندی را ذبح کند تا اینکه بده پولشو بده به چهار نفر فقیر. زمین تا آسمان تفاوت داره. حالا میگن گوشش تبخ نکنه بده به افراد چی؟ این فرع دهمه که بهش میرسیم انشاءالله. آداب پختن و نپختن و چیکار بکنن و با چی بپزاد و این در فرع دهمه. از این گذشتیم میریم سراغ فرع هفتم. بله، به چی؟ بله، مستحب از خودش ولا صدق نمی کنه، عقیقه نیست. نه، ما اطلاقات عدله کافیمونه، سند کار نداریم. و هل یشترط فی فرع هفتم شروط العضویه ام لا؟ آیا شرایط عضویه در عقیقه لازمه یا نه؟ این مهمه. یکی از شرایط عضویه سنه، دیگری سلامت از عیوبه، دیگری چاق بودنه. لاغر نباش، سن و سلامت و سمن با سین، سمن چاقی بودن، چاق بودن، لاغر نباشه. آیا این مال هدی مکه است یا در عضویه استحبابی هم اینا هست؟ باب عضویه رو نگاه کنید، قربانی روز عید قربان و منهای قربانی مکه، از اونا استفاده میشه احیانا که شرایط هدی در قربانی روز عید هم در غیر مکه هست. خب اگر شرایط هدی در عضویه باشد، میخوام ببینیم شرایط عضویه در عقیقه هست یا نه. روایات اینجا متعارضه، روایات متعارضه. من اون محقق در شرایط صریحا میگه یستحب ان یجتمع فیها شروط الاضحیه، مستحب است که شروط اضحیه درش باشه. روایات متعددی هم داریم. چرا؟ دو روایت داشتیم، یکی روایت یک باب 38 و یکی هم یک باب 41. عرضم رو دقت کنید، یک باب 38 هم بود که می گفت العقیقت اوجب من الاضحیه، یادتونه؟ اوجب من الاضحیه. که گفتیم واجبتر یعنی مستحبتر. خب وقتی عضویه که از او کمتره شرایط هدیه باید داشته باشه، این که از او مؤکدتره شرایط لازم نداره. ظاهر این عبارت این است که شرایط رو داشته باشه. از این روشنتر روایت یک باب 41، روایت عمار ثاباتیه، عن ابی عبدالله فی حدیث انه قال فی العقیقه، اینا رو که قبلا گفتیم حدی مال مناس، عضیه غالبا به اون قربانی روز عید گفته میشه. در روایات عضیه داریم که شرایط حدی رو داشته باشه. اول اونو درست میکنیم که در عضیه هم مستحبه که شرایط حدی در اون باشه. خب اگر اونو قبول کردیم، العقیقه هم که اوجب من الوضعیه، پس اینو قبول کن. از اون بهتر این روایته، انهو قال فی العقیقه یذبهو، ذبح میکنه، یذبهو انهو کبشون فان لم یوجد کبشون اجزعه ما یجزی فی الازهیه. اول فرمود یزبا انها کبشون، یه قوچ، گوسفند بزرگ نر. فی لم یوجد کبشون، اگر قوچی پیدا نشد، اجزعه ما یجزی فی الازهیه. خب اینم ظاهرش این است که باید شرایط عضویه در آن جمع باشه. چرا دیگه؟ مایوز و فلوزیه ظاهرش این است صفات درش جمع باشه دیگه. و اما یعنی کبش واجد شرایط به قرینه زیل، ظاهرش اینه. حالا در مقابل این روایات نفش داریم، اونا رو چیکار کنیم؟ به اونا چرا توجه نشده؟ یکی دو تا روایت داریم، یکی روایت یک باب 45 و دو 45، یک 45 و دو 45. روایت یک مال منحال قماته، خط آخر رو میخوانم. فقال انما هی شات لحم، گوسفند گوشتدار، لیست به منزلت الازهیه. منظور گوشت داشته باشه، حالا چشمش کور باشه، شاخش شکسته باشه، عیبی داشته باشه، اینا مهم نی، مهم این است گوشتی داشته باشد و عده ای از آن سیر بشن. حالا جمعشو میگیم، انما هی شات لحم لیست به منزلت الازهیه یجزی منها کل شی، راحت، یجزی منها کل شی، هر گوسفندی، هر گاو و شتری، سالم و غیر سالم، شاخ شکسته و نشکسته. منظور این از گوشت قابل ملاحظه ای داشته باشه. یه روایت، روایت دومم کوتاه میخونم، دوم همین باب 45، ان مرازم ان ابی عبدالله علیه السلام قال العقیقت لیست به منزلت الهدی. این خوب، هدی داره دیگه، عضیم نداره که بهانه کنید. العقیقت لیست به منزلت الهدی، خیرها اسمنها، چاق چله باشه خوبه. دیگه بقیه شو کار نداریم، سن و سالش چقدر باشه، عیوب نداشته باشه، داشته باشه، چشمش کور باشه، نباشه، چاق شکسته باشه، نه. خیرها اسمنها با سین. خب وقتی این دوتا با هم تعارض کردن، اون روایات و این روایت رو چی کار میکنی؟ صاحب جواهر آمدی جمعی کرده و گفته منظور این است که اگر شرایط عضویه داشته باشد افضله، و اگر نداشته باشه اونم خوبه. ببینید معنیش این میشود که هر دو وظیفه عقیقه رو انجام میدهد، چه شرایط عضویه داشته باشد چه نداشته باشه. اما اگر بتونی شرایط قربانی منا رو درش جمع بکنی، اولاس افضله، بهتره. پس روی این حساب این جمع هم جمع بعیدی نیست، مخصوصا در باب مستحبات. من یه جمله عرض کنم اینجا، نظر مبارکتون باشه برای همه جا در مستحبات. در باب مستحبات جمع ها با جمع باب واجبات و محرمات فرق داره. در باب واجبات و محرمات تخصیص میزنیم، تقیید میکنیم، تعارض قائل میشویم به ترجیح. ترجیحات و تقییدات و تخصیصات این مال کجاست؟ واجبات و محرمات. در مستحبات معمولا نه تقیید، نه تخصیص، نه تعارض، حمل بر سلسله مراتب میکنن. این چیزی است که از گردش در باب مستحبات این قاعده به دست آمده که در باب مستحبات سراغ تقیید و تخصیص ترجیح و اینا نریم، سراغ سلسله مراتب بریم. این رو ما بالوجدان در ابواب مستحبات یافته ایم و این خیلی از مشکلات رو در باب مستحبات حل میکنه، از جمله ما نحن فی. این چندم بود؟ هفتم بود. سه تا باقی مان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.